با گذشت کمتر از دو هفته از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و افزایش 50% بنزین سهمیه‌ای و 300% قیمت بنزین آزاد، این طرح نتایج زیانبار خود را با افزایش قیمت‌ها، آن هم در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، نشان داده است. شوک قیمتی به اقتصاد ملی و همراه شدن آن با شوک روانی که با اعتراضات گسترده مردمی در کشور همراه بود، به مثابه ضربه محکمی بود که بر پیکر ضعیف اقتصاد ایران فرود آمد. انباشت این ضربه ها می تواند بدون تردید اقتصاد ایران را به سوی فروپاشی ببرد. هرچند که دولت و مجموعه نظام اسلامی تلاش کرد که این طرح را به عنوان حمایت از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه توجیه کند، ولی در واقع این طرح بیشتر با هدف دولت برای افزایش درآمدزایی مرتبط است. واقعیت این است که در اثر ادامه تحریم‌های کمرشکن آمریکا، دولت از نظر مالی در تنگنای بسیار شدیدی قرار گرفته است. ارز خارجی به سختی وارد کشور می‌شود و صادرات به شدت محدود شده. از سوی دیگر فروش نفت کشور کاهش شدیدی به خود گرفته و برخی از نفتکش‌های ایرانی آوارهوار در آب‌های بین‌المللی در پی پیدا کردن مشتری‌هایی هستند که بتوانند تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. در یکی از آخرین موارد ما شاهد هستیم که نفتکش ایرانی که به مقصد چین رهسپار بود در آب‌های سنگاپور توقیف شد. مجموعه این شرایط درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده و همین امر درآمدهای ریالی را نیز کاهش داده است. بنابراین دولت ناچار است که هزینه‌های خود را به نحوی تأمین کند، ولی نمی‌داند چگونه این درآمدها را تأمین کند. طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در چنین شرایطی اعلام شده است. باری دولت از نظر تأمین درآمدهای بودجه در استیصال کامل قرار گرفته است. اگر نتواند حقوق و دستمزدها و هزینه‌های جاری را در حداقلی تأمین کند، در برابر وقوع یک خیزش مردمی بسیار گسترده‌تر از آنچه طی هفته گذشته رخ داد قرار خواهد گرفت. این مجله اقتصادی شرایط بسیار بد درآمدی که دولت جمهوری اسلامی در آن قرار گرفته است می‌پردازد. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، میهمان این مجله اقتصادی است. محمود جامساز، اقتصاددان ایرانی، در این باره میگوید در مقطع کنونی تا حدودی میتوانیم بگوییم دولت هزینه‌های عمرانی خود را به کلی به فراموشی سپرده و اکنون بیشتر در صدد تأمین حقوق کارمندان و بازنشستگان کشور است که بالغ بر 200,000 میلیارد تومان میشود. او میگوید افزون بر اینها بسیاری از هزینه‌های اضافی از سوی نهادهای غیر دولتی بر دولت تأمین شده، بنابراین راه‌های درآمد دولت یکی مالیات است که آن هم امیدی به وصول میزان تعیین شده آن در بودجه نیست، زیرا طیف نهادهای مالیات دهنده به دلیل وضعیت بد اقتصادی شاهد کاهش درآمدهای خود هستند. در ضمن دولت نمیتواند مانع فرارهای مالیاتی شود و نهادها و مؤسسات فرادولتی که معاف از مالیات هستند یا راههای فرار از آن را به خوبی میدانند، دولت ناتوان از وصول مالیات از آنهاست. در نتیجه هم دولت یا باید دست به دامن بانک مرکزی شود و استخراج کند یا از خود مردم پول بگیرد. بنابراین راحت‌ترین اقدام برای دولت افزایش قیمت بنزین به گونه‌ای بوده که حتی نمایندگان مجلس نیز اطلاعاتی نسبت به این اقدام عجولانه نداشتند. آقای دکتر خاوند، درود بر شما و سپاس از اینکه در این مجله اقتصادی شرکت می‌فرمایید.
سلام بر شما و سپاس از اینکه من رو دعوت کردید.
این طور به نظر میرسه که دولت و نظام اسلامی برای تأمین درآمد بر بد نقطه انکش گذاشتند. همونطور که آگاهی دارید، بنزین یک کالای استراتژیک و فراگیر است. به نظر شما یا دولت و نظام اسلامی در این باره مرتکب یک خطای راهبردی در زمینه اقتصادی نشده؟
از لحاظ منطق صرفاً اقتصادی، تاکید میکنم صرفاً اقتصادی، افزایش قیمت بنزین در ایران لازم هست، به خاطر اینکه بنزین 1000 تومانی در واقع معادل بود با نرخ دلار در حال حاضر در ایران با 6-7 سنت و در واقع بعد از بنزین ونزوئلا ارزان‌ترین بنزین دنیا بود. این باعث می شد که اولا منابع عظیمی در ایران برباد بره، مصرف بنزین زیاد باشه، بخشی از بنزین تولید شده در ایران که بنزین به شدت یارانه‌ای هست به کشورهای همسایه حمل بشه، مصرف شدید بنزین باعث آلودگی های زیست محیطی بشه، اینکه این بنزین ارزان عمدتاً به وسیله طبقات ثروتمند که یک اتومبیل دارن، خودرو دارن و بعضی موقع چند خودرو دارن استفاده میشه و در واقع موجب نوعی بی‌عدالتی اجتماعی میشه و غیره و غیره. مجموعه این عوامل همونطور که عرض کردم از لحاظ صرفاً اقتصادی افزایش قیمت بنزین رو الزامی میکنه. منتها در مورد مسئله به این حساسی باید از مرز اقتصاد فراتر رفت و عوامل اجتماعی و سیاسی ایران رو هم در نظر گرفت. ایران از لحاظ افزایش قیمت بنزین راههایی رو در پیش داشت، به خصوص به این دلیل که دولت آقای روحانی از وقتی که سر کار آمد مجوز افزایش قیمت بنزین رو داشت و از این فرصت استفاده نکرد. فقط یکی دو بار کار رو کرد و بعد متوقف کرد افزایش قیمت بنزین رو، در حالی که این افزایش میتوانست با شیب ملایم انجام بگیرد و این کار نشد. به علاوه افزایش قیمت بنزین در بدترین شرایط موجود در ایران انجام گرفت و به همین دلیل میبینیم که منطق صرفا اقتصادی در برابر منطق سیاسی و منطق اجتماعی رنگ میبازه و به همین دلیل هست که منطق سیاسی و اجتماعی در واقع این وضعیت انفجارآمیز کنونی رو پیش آورد و به این دلیل هم هست که خیلی از کشورها در واقع دست به تعدیل قیمت بنزین زدند، چه کشورهای صادر کننده نفت چه کشورهای وارد کننده نفت، ولی در شرایط بسیار بهتر از ایران و توانستن به هدفهای خودشون دست پیدا بکنن، ضمن این که در کنار افزایش قیمت بنزین دست به رفرم‌هایی هم زدن که این اصلاحات رو قابل پذیرش بکنه. جامعه سیاسی ایران، وضعیت اجتماعی مردم زمینه قبول این تصمیم رو فراهم نکرد و به همین دلیل وضعیتی رو به وجود آورد که در حال حاضر ما شاهد اون هستیم.
آقای دکتر خواند، شما اشاره به سایر کشورها کردید که اقدام به چنین اصلاحاتی کردند. همونطور که میدونیم اگر منظورتون کشورهای اروپایی است که اینجا 10 سنت و 15 سنت 20 سنت یعنی یه چیز حدود 10-15% ماکسیموم بوده، ولی در ایران یک مرتبه 50% و 300% افزایش بوده. شاید گزینه منطقی در ایران افزایش تدریجی و پلکانی قیمت بنزین بوده، ولی اگر این کارو میکردن آیا اون اهدافی که مخفی بوده پشت سرش برای درآمدزایی، آیا با اون شرایط میتونستن به اون اهداف برسن؟
ببینین، در شرایط فعلی ایران با توجه به تمام مشکلاتی که بر اون سنگینی میکنه از لحاظ اقتصادی، با توجه به شکاف عظیمی که با وجود آمده بین مردم ایران و دستگاه حاکمه، هر نوع اقدامی از این قبیل موجب واکنش میشه. اگر در یک شرایط عادی رهبران یک کشور با مردم صحبت کنند و به اونها بگن که این کار باعث میشه اقتصاد به یه چند ماه یا حتی طی دو سه سال بهبود پیدا بکنه و هدف بهبود اقتصاده و مردم هم این رو میپذیرفتند، حالا این افزایش رو به صورت تدریجی انجام میگرفت یا حتی به صورت یک باره، این قابل قبولی. در شرایط کنونی برای مردم قابل قبولی، چون بلافاصله وقتی که به اونها میگیم ما میخواییم قیمت بنزین رو عادلانه بکنیم، مثلا برای جبران کسری بودجه یا حتی پرداخت یارانه ها و غیره و غیره، بلافاصله یا صرف جویی یا افزایش درآمدهای دولت، بلافاصله به شما میگن چرا این افزایش از محلهای دیگری انجام نمیگیره، چرا با فساد مبارزه نمیشه، چرا کمک به حزب الله و نیروهای نظامی در عراق یا در فلسطین قطع نمیشه، چرا بلافاصله به سراغ بنزین آمد. چون این اقدام اولا به صورت پلکانی انجام نگرفت اونطوری که آقای روحانی فرصت انجام اون رو داشت و این کار رو پشت گوش انداخت، به علاوه همونطور که عرض کردم به دلیل جو عدم اعتماد بین مردم و دولت باعث شد که مردم واکنش نشون بدن و به نظر من این واکنش کاملا طبیعیه، چون همونطور که عرض کردم از لحاظ اقتصادی خود من شخصا از سالها پیش تا به حال معتقد بودم که قیمت بنزین باید به قیمت واقعی نزدیک بشه و هیچ راهی جز این نیست. منتها در شرایط خاص ایران با توجه به همه آشفتگی هایی که بر سیاست گذاری کشور به خصوص در عرصه اقتصادی سنگینی میکنه، طبیعی هست که یک تصمیمی که حتی اگر از لحاظ اقتصادی درست باشه باعث میشه نتایج بسیار بسیار نادرستی به بار بیاره. ما این رو در عرصه های دیگه هم دیدیم، خصوصی سازی تبدیل به ضد خودش میشه و موارد دیگری هم هست. بنابراین کشوری هست که در اون طلا تبدیل به مس میشه به جای اینکه مس رو بخوان طلا بکنه.
دولت چه کار بکنه؟ الان همونطور که شما اشراف دارین از 450 هزار میلیارد هزینه های که در بودجه داره، نزدیک به نیمی از این هزینه ها رو کمبود داره. آقای دکتر خاوند چطوری میتونه این کمبود جبران کنه؟ و اگر نکنه، همونجور که من یادآوری کردم، این امکان داره که اگر نتونه حقوق ملت رو، حقوق مردم رو بازنشستگان بگیره، این اعتراضاتی که ما دیدیم ممکنه ضرب در 100، ضرب در 150، 200 بشه. چه کار کنن دولت؟
راه فقط و فقط در عرصه بنزین نیست. کشور نیاز به اصلاحات عمیق و همه جانبه داره در تمام عرصه ها، از لحاظ سیاست اقتصادی، از لحاظ سیاست خارجی، از لحاظ جنبه های مربوط به حاکمیت و سیاست داخلی، مجموعه سیاست های دور جمهوری اسلامیه که باید دگرگون بشه. این درسته که دولت برای سال 1398 بودجه جاریش 450 هزار میلیارد تومنه که از این مقدار به قول آقای روحانی داره که 150 هزار میلیارد تومنش از محل مالیات تامین بشه و ایشون گفته که برای 300 هزار میلیارد باقی مانده نمیداند چه بکنند. این رو هم فراموش نکنیم که ما حدود 10 روز فاصله داریم با تقدیم لایحه بودجه 1399 به مجلس شورای اسلامی و در واقع گذار از بودجه 98 به بودجه 99 کاری هست کارستان، بسیار بسیار کار دشواری است و دلیل عمده اون هم این هست که منبع اصلی تأمین مالی اقتصاد کشور و تأمین بودجه که در واقع نفت هست قطع شده. در حال حاضر بر اساس آمار مختلف ایران حدود 300 400 هزار بشکه در روز نفت میتونه صادر بکنه در ازای 2,500,000 بشکه که قبلا صادر میکرد. تازه در ازای این مقداری هم که صادر میکنه به احتمال زیاد دلار زیادی به دست نمیاره، چون این مقداری چین ازش میخره که یوان با یوان براش حساب باز در اونجا خرید بکنه، یا اینکه به کشورهای متحدی مثلا مثل سوریه میفرسته که سوریه هم پولی به ایران نمیده. در نتیجه این منبع اصلی قطع شده و تا وقتی که در روابط بین المللی ایران، در روابط خارجی ایران اصلاح مهم به وجود نیاد، یعنی رژیم جمهوری اسلامی تبدیل به یک کشور عادی در روابط بین المللی نشه و نخواهد که منافع مردمش رو در راه منافع ایدئولوژیک ارتباط گرفتن با سازمانهای منطقه‌ای و پیشبرد یک سیاست به شدت ایدئولوژیک و مکتبی، اگر قرار باشه اینها عوض نشه هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. بنابراین این مقداری هم که محل افزایش درآمدهای بنزین به دست میارن مجبورن که برای آرام کردن مردم اون رو اختصاص بدن به پرداخت یارانه های نقدی. تازه من همین تردید دارم که از محل مالیات هم بتونن 150 هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کنن، چون کارخونه های کشور خابیده، ارز اونها ندارن مواد اولیه وارد کنن، تجهیزات بخرن یا کالاهای واسطه ای. در این شرایط حتی تامین مالیات کشور هم کار بسیار بسیار دشواریه. بنابراین تنها چاره ای که باقی میمونه این هست که رژیم جمهوری اسلامی تبدیل به این رژیم عادی بشه، مثل بقیه کشورها در یک دنیا اجازه بده که مردمش به شکل عادی زندگی بکنن، یک نفس بکشن. اونا فقط زندگی میخوان. و اشرایت فعلی با توجه به جهتگیری های جمهوری اسلامی چه در عرصه داخل و چه در عرصه خارج، این زندگی عادی تامین نمیشه. در مدرسه بودجه هم بودجه عادی نیست، یک بودجه اضطراریه و دولت جمهوری اسلامی اگر وضع به شکل کنونی ادامه پیدا بکنه مجبور است حتی سختگیری های بسیار بسیار بیشتری بر مردم تحمیل کنه، دست به ریالت کشی شدید اقتصادی بزنه در راه تامین منافعی که فقط و فقط جنبه مکتبی دارن و هیچ ربطی به اقتصاد نداره.
به این ترتیب شما فکر نمی‌کنید که تو این شرایط سخت ریاضتی دوباره مردم به خیابان‌ها بریزن و اساس رژیم رو به چالش بکشن؟
اگر ما به چند سال گذشته نگاه بکنیم، از سال 88 تا سال 96 و بعد از 96 به سال 98 و این به هم نزدیک میشه، به خصوص که ما شاهد اونیم که به دلیل اینکه فقر در واقع گسترش پیدا کرده، بخش بزرگی از طبقه متوسط ایران در حال حاضر به صف جمعیت زیر خط فقر پیوستن. همین که در ایران میگن میخوان یارانهای جدید بدن به مردم، گفتن که این به قول آقای روحانی این یارانهای جدید تعلق میگیره به بخش زیر فشار جمعیت، و آقای روحانی گفته بخش زیر فشار جمعیت 75% جمعیت ایرانه، 18 میلیون خانوار که میشه 60 میلیون جمعیت ایران، معادل تقریبا 73 تا 75% جمعیت ایران در حال حاضر به قول آقای روحانی زیر فشارن، که در واقع میشه گفت فقیرن. در شرایط کنونی چطور میخواین که مردم دوباره دست به مقاومت نزنن؟ اونا چیزی ندارن که از دست بدن، و به احتمال قریب به یقین این وقایعی که ما شاهد اون بودیم به انواع دیگر تکرار خواهد شد، مگر اینکه همونطور که عرض کردم تغییرات بنیادی داده بشه، چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی ایران، وگرنه این وضعیت، این آشوب، این به اصطلاح بدبینی و حتی نوعی کینه مردم نسبت به نظام حاکم که وجود داشته روز به روز تشدید میشه و به شکل غیر قابل مقاومت در میاد، حتی برای نظام و حتی ممکنه برای ایران هم خطرناک باشه.
بسیار سپاسگزارم که در این مجله اقتصادی شرکت فرمودید و به پرسش های ما در این مورد پاسخ دادید. برای شنوندگان عزیز یادآور شوم آقای دکتر فریدون خاوند اقتصاددان مقیم کشور فرانسه هستند.